پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه این دهکده زیبای جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 17 آذر ماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 7 ماه دسامبر 2020 میلادی. این روزها اتاق مشاوره میزگرد جوان بخش‌های پیام دوست امروز هستند که تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. امیدواریم از همراهی با این برنامه‌ها لذت ببرید. با ما همچون همیشه در تماس باشید و با مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون در تهیه برنامه‌ها با ما همکاری کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. اطلاعات کامل راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، اطلاعات برنامه‌های ما و همینطور پادکست برنامه‌ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست. از شما دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. خب این روزهای امروز سفری است به کشور استرالیا و خبر خوبی از یک پروژه سازنده و الهام بخش و قابل تقدیر. پروژه‌ای که با این پرسش آغاز شد: چگونه اجتماعی با دیدگاه‌های متنوع درباره تاریخ، فرهنگ و ارزش‌ها که در ظاهر برخی از اونها با هم تناقض دارند میتونه هویت مشترکی رو ایجاد کنه که از تفاوت‌ها فراتر بره و برای هیچ گروهی امتیاز ویژه‌ای قائل نباشه و از ارزش سایر گروه‌ها نکاهه؟ جامعه بهائی استرالیا برای بررسی این پرسش و پرسش‌های مشابه به مدت 2 سال پروژه‌ای را با مشارکت صدها نفر از جمله مقامات رسمی کشور استرالیا، سازمان‌های جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و تعداد زیادی از فعالین اجتماعی از تمامی ایالت‌ها و مناطق برپا کرد. حاصل این گفتگوها انتشار کتابچه جدیدی با عنوان ساخت روایتی فراگیر است که هفته گذشته در یک کنفرانس ملی 5 روزه که با موضوع انسجام اجتماعی و شمولگرایی برگزار شد از اون رونمایی شد. در جلسه افتتاحیه این کنفرانس خانم مارگریت بیزلی فرماندار ایالت نیو ساوت ویلز بر اهمیت نقش دولت و مؤسسات در تقویت پیوندهای میان شهروندان تاکید کرد و گفت دامنه وسیع گفتگوهایی که به این متن عالی بهایی با نام ساخت روایتی فراگیر انجامید نمونه است ارزشمند از یک مؤسسه که با اختصاص دادن زمان و برداشتن گامهای مناسب در یک فرایند در گفتمانی در چندین سطح با مردمانی از پیشینه ها، جنسیت ها، توانایی ها، فرهنگ و ادیان مختلف شرکت می کنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در صفحه سرویس خبری جامعه جهانی بهایی news.persian.org مطالعه کنید.
با هم میشه مثل ماه درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوهه نمی‌ترسیم، نمی‌افتیم، نمی‌بازیم، اینا باز نمی‌میره تا وقتی که هم آبازیم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و اتاق مشاوره برنامه است که در این بخش با هم میشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام به شما همراهان عزیز. من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاوره است. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم روحی وحید 13مین قسمت از اتاق مشاوره رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. اما قبل از هر چیز داستان امروز رو بشنوید.
من یه مشکلی دارم که فکر میکنم خیلی ها هم همین مشکل رو دارن. اونم اینه که 2-3 سالی هست با یه آقایی دوست هستم و با هم در ارتباطیم. هم من اونو دوست دارم و هم اون منو. اما من به ازدواج فکر میکنم و اون نه. انگار که آمادگی ازدواج رو نداره، یا چه میدونم نمیخواد که این آمادگی رو پیدا کنه. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
خب دوستان، داستان امروز رو هم شنیدید. فکر میکنم این مسئله باشه که شاید خیلی از خانوم ها باهاش درگیر باشن و البته از اون طرف هم آقایون باید این مقدار بهش توجه بکنن. خانم وحید خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم، توضیحاتتون رو میشنویم.
وقت بخیر میگم به شما و شنوندگان برنامه. در توی این داستان نمیدونم که این دوستی 2 ساله به خانواده ها هم کشیده یا فقط بین این 2 نفر هست. اگر که اون به ازدواج فکر نمی کنه، که البته من باورم این نیست، فکر می کنم که ازدواج رو تو ذهنش داره ولی واهمه داره ازش، اگر به قولی پا پیش نمی گذاره، آمادگی ازدواج و قبول مسئولیت های مربوط به اون رو نداره. به احتمال زیاد حدس می زنم که از لحاظ مالی این فرد تامین نیست و مطمئن نیست که بتونه اونطور که باید و شاید از پس هزینه ها بر بیاد. اینطور مواقع واقعا خانواده ها میتونن کمک مؤثری باشن و میتونن حمایت کننده باشن، نه فقط از لحاظ مالی، بلکه فقط حضورشون، حمایت صمیمانه و عاطفیشون، راهکارهایی که میدن، نصیحتهایی که میکنن میتونه که به فرد قوت قلب و اطمینان لازم رو بده. کلن این که آدم رو به زور مجبور به کاری بکنید خب نه توصیه میشه نه صلاحه، مخصوصا که حالا این کار ورود به یک پیمان مقدس مادام العمری باشه که بهش زناشویی میگیم. این خوشحال کننده نیست. پس صریحا در این مورد با هم صحبت کنید. اینکه شما هی وانمود کنید یا در حاشیه یه چیزهایی بگید که علاقه خودتون رو و آمادگیتون رو به ازدواج برسونید کافی نیست. باید با هم مستقیما در این مورد صحبت کنین، خانواده ها رو وارد جریان کنید، معاشرت کنید، نظر اونها رو بپرسین و به هر حال میدونیم که شرایط اقتصادی امروز همه جای دنیا دشواره و این میتونه خیلی روی تصمیم گیری فرد برای ازدواج، مخصوصا در مورد آقایون که خب عرفن و به هر حال از لحاظ اجتماعی ناناور اصلی خانواده هستن، مشکل تر میتونه باشه. هر کدوم از خانواده ها امروز امکانات بیشتری دارن، بهتر میتونن و برای سعادت فرزندشون قطعا میتونن پا پیش بگذارن. دیگه حالا خانواده پسر بودن یا دختر بودن این دور زمونه انقدر مهم نیست.
بسیار خب، فقط خانم وحید اگر مشکل مالی نباشه واقعا، یعنی اون فرد اون مرد در واقع مشکل مالی نداشته باشه، از لحاظ مالی تأمین باشه و حالا به هر دلیل شاید به ازدواج اعتقادی نداره، شاید بهش فکر نمیکنه یا حالا خدای نکرده داره بازی میده فقط طرفو، اون وقت تکلیف چیه؟
درسته، این هم به هر حال یه موردی هستش که باید در نظر آورد. برای همین میگم که در حاشیه صحبت نکنین، در واقع آسمون ریسمون نبافیم. خیلی صریح میتونیم بگیم که خب 2 سال از آشنایی ما میگذره، تقریبا از لحاظ شناخت اخلاقیات و خصوصیات و ویژگی ها با هم دیگه خیلی خوب پیش اومدیم و نظر خودش رو اون فرد میتونه خیلی واضح بگه که اینو مثلا میپسندم یا این چیزایی که دوست داشتم و در تو دیدم و حالا برای آیندهمون به نظرت چه برنامه ریزی بکنیم. تا وقتی که مستقیم با هم وارد صحبت نشیم نمیتونیم بفهمیم که تو ذهن اون آدم چی میگذره. شاید حالا اینطور که من میگم واهمه است، شاید اینطور که شما میگین بیخیالیه و اصلا شاید نیت ازدواج نداره، خوشگذرونیه براش. تا صحبت نکنیم و اون حالته که فرد به خودش میگیره خیلی مهمه. ما توی چشم تو چشم بودن و معاشرت رو در رومون، مخصوصا وقتی که 2 سال شناخت ازش داریم، میتونیم بفهمیم که حالا هول شد، حالا خوشش اومد، حالا ناراحت شد، حالا حرف دلش رو ما زدیم، دستمون میاد که واقعا پشت این رفتار چه ذهنیتی و چه اعتقادی وجود داره و به هر حال باید بدونید الان زمان خیلی طولانی و خوب و کافی رو برای شناخت و دوستی گذاشتید. وقتشه که صریح به این مطلب بپردازید و ببینید که هدف بعدی یا نقشای بعدی تو زندگی او چیه، آیا شامل شما هم میشه یا نه، و هر چه زودتر این رو بدونید از اون خسارت حالا عاطفی و زمان عمر وقتی که گذاشتید کمتر میشه.
سوال بعدی که الان به ذهنم میرسه اینه که گفتید باید با هم صحبت کنن و به حال سنگاشون رو به اصطلاح وا بکنن و حتی با خانواده ها صحبت کنن، اما ممکنه این هراسی که اون فرد داره، اون دلهره‌ای که داره، دقیقاً از همین باشه، از همین انتظاراتی که طرف مقابلش و خانواده ها ازش دارن، حالا چه از لحاظ مالی چه از هر لحاظ دیگه. اون وقت ممکنه همین صحبت باعث بشه که باز بیشتر ترس درش ایجاد بشه و به همین خاطر از این صحبت تفره بره. الان وقت تکلیف چیه؟
کاملا درسته. اگر من ندونم که نامزدم از من چه انتظاری داره، چه تصوری از ازدواج و مراسم مربوطه به اون در ذهنش هست، میتونم یه حدسای خیلی غلطی بزنم که خب همه اینا یه استرابی به من میده، استرس در من ایجاد میکنه، اون ترس و واهمه‌ای که عرض کردم رو در فرد به وجود میاره. پس این وضوح صحبت صریح با هم دیگه و تعدیل خواسته ها و آرزوها با هم خیلی خیلی مهمه. قطعا هر کسی، مخصوصا حالا شاید بیشتر خانم ها، یه تخیلاتی در مورد اینکه مراسمشون چطوری باشه، لباسشون چطوری باشه، مهمونی چطوری برگزار بشه رو دارن، ولی شما فرد مورد نظرتون رو میشناسین، یعنی در واقع از نوع شغلش، از درآمدش، از نوع خانوادهش، از شاید حتی سلایقش مطلع هستین. در مورد این مسائل صحبت کردن شما و اون رو به واقعیت نزدیک میکنه، یعنی شما میتونین از اون آرزوها و حالا ایدئالها به دلیل آشنایی که از وضعیت مالی این فرد دارین یا حتی خصوصیات اخلاقی این فرد دارین کمی پایین تر بیاین، به تعادل برسونید خواسته هاتون رو و او هم میتونه به هر حال با صحبت کردن با خانواده‌اش یا حالا بالاخره ببینه که حد و میزان چقدره، یه فکرایی بکنه، یه مشورتایی بکنه، شاید وامی بخواد بگیره، شاید کمکی بخواد بگیره، یا شاید اصلا همه اینها همون مقداری باشه که لازم دارید، منتها حتما باید صحبت بکنید که شما خواسته هاتون رو در واقع به تعادلی برسونید که متناسب با هم خواست اون فرد هم توان مالی اون باشه. اغلب ما تفره میریم توی یه مسائلی که خیلی مهمه. فکر میکنیم شاید مثلا یه جور روشنفکریه که در مورد پول صحبت نکنیم یا در مورد نوع کادو و هدیه‌ای که میخوایم بگیریم یا بدیم حرفی نزنیم. ولی میخوام بگم که اینها همون جزئیاتی هست که خیلی مهم میشه بعدن، خیلی به چشم میاد و میتونه روابط رو خراب بکنه. به وضوح در مورد اینکه چه مقداری درآمد داره، چه مقداری پسنداز کرده و چقدرش رو میخواد برای این زندگی مشترک و حالا مراسم مربوط به اون خرج بکنه باید صحبت بکنید. اصلا این صحبت به صراحت شاید خیلی مسائلی رو از زاویه‌های پنهان و تاریک بیرون بیاره که قبلا بهش فکر نکردید. یعنی شاید اصلا هیچ کدوم از اینها نیست، اضطرابه نیست، واهمه نیست، برای خودش زمانبندی داره، یه ایده خاصی داره که به هر حال شما شریکشین، شما دوستشین، نامزدشین، بهش نزدیکین، باید با شما هم در میون بگذاره، کمکش کنید که این اتفاق زودتر بیفته.
خب دوستان عزیز، همچنان شنونده 13 قسمت اتاق مشاوره هستید. داستان این برنامه هم که درباره خانومی بود که 2 سال با آقای آشنا شده و حالا به اصطلاح نامزدن، ولی قصد ازدواج از طرف آقا چندان به چشم نمیاد و حالا خانم نگران این مسئله است. و چیزی که من از صحبت‌های کارشناس برنامه خانم وحید متوجه شدم این که همه چیز فعلا با صحبت کردن و صریح صحبت کردن و سر اصل مطلب رفتن خیلی سریع میتونه حل بشه. شاید خانم وحید، سوال بعدی که با الان پیش میاد اینه که شاید اون فرد مشکلی نداشته باشه با ازدواج یا هر چیزی، ولی از نظر اون این 2 سال زمان کافی نیست و هنوز زمان بیشتری میخواد. شما فکر میکنید که 2 سال کافیه، کمه یا زیاده؟
کاملا به نکته حساسی اشاره کردین. نمیشه گفت که دقیقا چه مقدار زمان لازمه. خیلی بستگی داره به آدم ها، نوع خصوصیات اخلاقیشون، نوع ارتباطی که با هم میگیرن. اینکه حالا شاید مثلا 4 سال با هم دوستن ولی انقدر توی این 4 سال همدیگر کم دیدن یا غیر مستقیم تو جمع شلوغ با هم بودن، با هم صحبت نکردن. بنابراین این نوع صمیمیت و آشنایی خیلی بستگی داره به اینکه چه جور آدمایی هستن، چه عادات رفتاری و خلقی دارن و چه تفکری در مورد این نوع معاشرت، این آشنایی و حتی شاید تشکیل زناشویی دارن. پس نمیخوام به طور قطع زمان تعیین کنم، ولی میخوام بگم که هر چقدر زمان لازم دارین برای استوار کردن یک رابطه صمیمی و نزدیکتر شدن، شناخت بهتر و عمیق‌تر از خودتون و دیگری در این رابطه صرف کنین. اینجا اصلا در واقع صرفه‌جویی نکنید. وقتی که آشنایی و دوستی مفهوم داره، چهارچوب داره، روی اصول ارزشی، اخلاقی و اعتقادیتون هست، بنابراین محدود، معنی‌دار، هدفمنده و زمان براش انقدر دیگه مطرح نیست. هر چقدر که لازم دارید برای این شناخت وقت بگذارید. متأها عجله نکنید از این لحاظ که این معاشرت معاشرتی نشه که کاملا احساسی میشه. من اینو بارها گفتم، مخصوصا برای جوانترها، وقتی که احساسی برخورد میکنید، یعنی خیلی صمیمی میشین بدون اینکه هنوز حرفای جدی زده باشین، هدفهای خودتون رو با هم یکسو کرده باشین، با هم در مورد مسائل خیلی مهم زندگیتون حرف زده باشین، مانع از اینه که بعد از این به وضوح بتونید ببینید. یعنی اگر که احساسی درگیر شدید مدام توجیه میکنید نقطه ضعف ها رو، نقص ها رو، اختلاف ها، تفاوت هایی که واقعا چشمگیره و بعدها میتونه خیلی آزارنده باشه رو نادیده میگیرید. هی میخواید توجیه کنید که خب چون دوستش دارم، چون بهش عادت کردم دیگه خوبه، حالا اینو من عوض میکنم یا اون عوض میکنه. در صورتی که منطقی فکر کردن و تصمیم گرفتن باید حتما یک گام جلوتر از احساسی و عاطفی درگیر شدن قرار بگیره. خیلی تاکید میکنم روی این صراحت و وضوح کلامتون توی رابطه، برای اینکه واقعا ممکنه آدمی باشه که اصلا اهل ازدواج نیست. شما متوجه میشین به هر حال که همینجا در رابطه باقی میمونه، دوست نداره جلوتر بیاد دیگه، صمیمیت و درگیر کردن خانواده ها و برنامه ریزی برای آینده رو اصلا نمیپسنده، از زیرش در میره، هر بار تفره میره وقتی این سوال رو مطرح میکنید، یا نه برای خودش برنامه و نقشه‌ای داره. این چیزی که شما باید در بیارید و به هر حال با گفتگو با معاشرت نزدیکتر متوجه این موضوع بشین که جزء کدوم دست است. حالا اگر اهل ازدواج هست، به هر دلیلی، مشکلی، زمانبندی دیگه یا نقشه دیگه‌ای برای خودش داره، میتونیم با هم کنار بیایم و تفاهم برسیم. ولی اگر متوجه میشید که این آدم اصلا آدم ازدواج نیست و مدام فرار میکنه به این دلیل که نمیخواد به اون فکر بکنه و قطعا برای اون هیچ وقت پاپیش نخواهد گذاشت، اینجا دیگه تصمیم در واقع با شماست. اگر میتونید که آسیب نبینید و در حد یه دوستی ساده معمولی نگه دارید، خب چرا که نه، چون 2 سالم بودید و احتمالا انتخاب شما از فرد مناسبیه. ولی اگر میبینید که نمیتونید، که اغلب اینجوریه، آدم ها به هر حال یه جایی عادت میکنند و درگیر این احساسات و عواطفشون میشن، اگر اهل تشکیل خانواده نیست و این برای شما هدفه و این چیزی که شما آرزو دارید و مایلید، هرچه زودتر این دوستی رو محدودتر و محدودتر کنید تا یا او تغییر روش بده و ببینه دلش برای شما تنگ شد، انتخاب خوبی بودید، جلوتر بیاد، یا اینکه کاملا تمومش میکنید یه جایی. نگذارید که به هر حال تداوم زمان و عدم وضوح و صراحت در کلامتون آسیبی بشه برای زندگیتون، روحیه‌هاتون و زمان و عمری که دارید با هم میگذارید.
خیلی ممنون. چیزی که متوجه شدم اینه که بیش از این که کمیت رابطه مهم باشه، یعنی زمانی که با همید، کیفیتش مهمه که تو این مدت چجوری با همید، چه صحبت‌هایی میکنید. به یه نکته اشاره کردید، گفتید حالا اگه قرار شد که ادامه ندید و اون فرد اصلا قصد ازدواج نداره، رابطه رو کم و کم و کمتر کنید به جایی که بگید حالا یهو قطعش کنید. اتفاقا این برای من سوال بود، حالا فرض کنیم به این نتیجه رسیدیم که اون نمیخواد ازدواج کنه، ما میخوایم ازدواج کنیم و حالا نمیخوایم ادامه بدیم، این راه قطع شدن این رابطه چجوری باید باشه که حالا هیچ کدوم از طرفین خیلی آسیب نبینن، حالا به خصوص خود فردی که الان اینجا مد نظر ماست؟
خیلی بستگی داره به اینکه توی اون صحبت صریح و صادقانه‌ای که با هم دارین چی در میاد. اگر که خدای نکرده متوجه میشین که نه، این آدم اصلاً هدفش یک جور وقت گذرانی، حالا خوشگذرانی، خدای نکرده سوء استفاده از شما بوده، اینجا ما صریح رابطه رو قطع میکنیم. یعنی دیگه اجازه ندین بیشتر از این به این مقصود خودش در واقع برسه و ادامه بده. ولی اگه متوجه میشین که نه، نیت دوستی داشته و شاید یه سوء تفاهمی پیش اومده، شما سریعتر و بیشتر توی این دوستی پیش رفتین، شاید یه سری هشدارها، یه سری محدودها، یه سری چارچوب‌ها رو ندیدید به موقع و ازش رد شدین، خب در واقع او اشتباهی نکرده، شما تخیل و تجسم خودتون بوده که رفته و برنامه رو ست کرده روی ازدواج. اینجاست که میتونید که میگم تصمیم با شماست، به عنوان یه دوست خوب نگهش دارین، یا اینکه اگر آزار میبینید و سختتونه، رفته رفته رابطه رو به انتها برسونید.
ببخشید، این دوست خوب که میگید ممکنه، چون به هر حال این خانم قصد ازدواج داره و نهایتا در آینده میخواد ازدواج کنه و این فرد به عنوان دوست خوبش قرار بمونه، اون وقت این اختلال ایجاد نمیکنه در رابطه بعدی؟
ببینید، من موردی رو دارم که اتفاقا خانم جوانی هست که با یه آقایی دوست شده، از همه لحاظ این آقا رو میپسنده، ولی این آقا به هر دلیلی که حالا هنوز توی این رابطه مشخص نیست، مسلمه که این خانم انتخابش نیست. ولی هر موقعی که به مشاور خوبی احتیاج داره، چون حالا از لحاظ کاری هم یه جوری تو محیط کاری ازشون بالاتر این آقا، هر وقت مشاور احتیاج داره، هر وقت کمک لازم داره، حتی تصادفی کرده بود، جایگیر کرده بود، این آقا خودشو میرسونه. بنابراین از لحاظ به اصطلاح مفهوم دوستی، همراه، کمک، شاید حتی نوعی خدمت، رسیدگی، فداکاری، همه اینها خوبه و میتونه که در واقع بهره ببره در واقع از این ماجرا. ولی به شرط اینه که خودش رو درگیر بیش از این نکنه، احساس و عاطفه‌اش اینجا صدمه و آسیب نبینه که حالا که همچین کارهایی رو برای من میکنه شروع کنیم به سوء تعبیر، پس من براش مورد خاصی هستم، پس برای من یه جور دیگه داره فکر میکنه، واسه من حساب دیگه ای باز کرده و می انجامه مثلا به یک ازدواج. این آرزوی شماست، ولی خیلی خوبه که اگر توی دوستی به اون صمیمیت رسیدین، به اون نقطه حساسی رسیدید که میتونید در مورد هدف مشترکتون توی زندگی با هم صحبت کنید، زودتر این کارو بکنید. اگه فکر می‌کنید نه، فقط واقعا یه ذره به اصطلاح کلاه خودمون رو قاضی کنیم، صادقانه‌تر به رفتار و گفتار و کردار خودمون در واقع محک بزنیم، اگر فکر می‌کنیم که نه، این تخیل من بوده، تجسم من بوده و نه، این بیش از اینها کاری برای من نکرده و تازه من به طور خاص براش مطرح نیستم، با بقیه هم همینطور رفتار کرده، جاهای دیگه دیدم که برای بقیه هم کمک و فداکاری‌هایی داشته، خب متوجه می‌شین که این نیتش فقط دوستی بوده. ولی خب باز هم با صراحت می‌تونیم اینو تأکید کنیم، به نظر من مخرب‌ترین چیز در رابطه‌ها سکوت کردنه. یعنی وقتی که شما شروع می‌کنید به اینکه یه فکری، یه قضاوتی، یه ارزشیابی، حتی یه آرزو و تجسمی داشته باشی، ولی با طرف مقابل چک نمی‌کنی و بعد این ملکه ذهنت میشه و خیلی مشکل می‌تونه ایجاد کنه.
خب دوستان، به اواخر برنامه رسیدیم، وقت جنبندیه فکر میکنم. چیزی که تا اینجا متوجه شدم اینه که کلید اصلی حل تقریبا هر مشکلی، حالا به خصوص مشکل خاص، صراحته، صحبت صریح و قاطعانه. این که حرفی رو نگفته نذاریم، سکوت نکنیم، آرزوهامونو در دلمون سرکوب نکنیم، حرفمونو رو کراس بگیم و ببینیم که کجای کار هستیم در واقع با هم. یا به قول امروزی ها چند چندیم با هم. و اینکه نکته بعدی این بود که زمان، اون زمان آشنایی، حالا یک سال، دو سال، سه سال، این زمانش و این کمیتش اونجوری که من متوجه شدم خیلی مهم نیست، بیشتر این کیفیت مهمه که تو این مدت به چه شکل با هم رابطه داریم، چه صحبت‌هایی می‌کنیم، چقدر هدفمنده و چقدر با هم، با روحیات هم، با گذشته و حال و آینده هم آشنا میشیم که میتونه در واقع آینده زندگیمونو بسازه.
خیلی ممنون، جمع‌بندی خیلی کامل و خوبی بود. فقط تأکیدی که میخوام بکنم اینه که اونجایی که در مورد صراحت صحبت میکنیم و اینکه با هم وارد صحبت بشیم، به خاطر داشته باشیم که همیشه این صحبت ما همراه با احترام، با محبت، بدون خدای نکرده لحن پرخاش و طلبکاری و خط و نشون کشیدن. ما میخوایم که این رو به یک بلوغی برسونیم و این دوستی خوب رو، این ارتباط و شناخت عمیق رو تبدیل بکنیم به یه زناشویی و یه پیوند دائم. پس محبت و احترام متقابل رو فراموش نکنیم.
خب خیلی ممنون خانم وحید، به انتهای برنامه رسیدیم. دوستان عزیز، به همراه کارشناس محترم برنامه خانم روحی وحید باهاتون خدافظی میکنم. شاد باشین و خوشبخت. خدا نگهدار.
با بخش دیگری از مجموعه اتاق مشاوره از رادیو پیام دوست همراه بودید. توجه داشته باشید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbms contact. با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، میزگرد جوان برنامه است از ایمان مهاجر و اتوسا امیری که در این ساعت از رادیو پیام دوست تقدیم شما میکنیم.
من یه جوونم، شاد و پر انرژی،
اما کلی سوال دارم که بدون جوابه.
سوالاتی که جوابشو شاید تو بدونی.
پس بیا همراه من شو
تا تو این مسیر من و تو ما بشیم.
پس حالا که من و تو ما شدیم،
تو هم دست تو بده من.
تو هم دست تو بده من، بده من واسه تو روحی توی تن.
شنوندگان عزیز، اینجا میزگرد جوان هست. من ایمان مهاجر هستم، به همراه همکارم آتوسا امیری در خدمت شما ایم با یک میزگرد دیگه. خیلی خوشحالیم که از این طریق با شما در ارتباط هستیم. طبق روال برنامه اول مهمانانمون خودشون رو معرفی میکنن. در خدمتون هستیم.
وقتتون بخیر. نیما هستم، 22 سالمه.
مرسی، ممنون.
وقتتون بخیر، روجینا هستم، 19 سالم، از ملبورن. خیلی ممنونم که من دعوت کردین و خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم.
خیلی خوش آمدید نیما جان. روجینای عزیز، ما ممنونیم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خب خیلی خوبه که مستقیم بریم سر سوال و شنوندهای خوب برنامه‌مون رو منتظر نذاریم. ایمان جان میشه سوال رو لطفاً بفرمایید؟
بله، ما امروز می‌خوایم درباره موضوع مصرف‌گرایی صحبت کنیم. سعی می‌کنیم روی دو تا سوال امروز وقت بذاریم. اول اینکه مصرف‌گرایی چیه و چه تعریفی داریم، و سوال دوم اینه که چرا یک جوان علاقه داره که مصرف‌گرا باشه. ممنون میشیم که مهمانانمون شروع بکنن. هر کدوم که مایل هستید بفرمایید.
به نظر من مصرف‌گرایی نیازهای بیهوده ما به خاطر فقر درونیمونه.
مرسی، خیلی عمیق بوده، ممنونم. روجینا جان در خدمت شماییم.
به نظر من مصرف‌گرایی یعنی خرید یا خواستن چیزهایی که واقعا لازمشون نداریم، یا مثلا یه چیزی میخریم ولی واقعا احتیاجش نداریم.
مرسی، خیلی ممنون. آتوسا جان.
خب منم در ادامه صحبت‌های مهمانان عزیز می‌خواستم بگم که من فکر می‌کنم که مصرف‌گرایی می‌تونه یک مفهوم اقتصادی اجتماعی باشه که به هر طریقی خرید کالاها یا حتی خدمات وابسته به اونها رو به میزان بیشتری تشویق می‌کنه. چیزی که یادم میاد از مطالعاتی که داشتم در گذشته، مردم به تهیه کالاها و یا حتی خدمات ضروریشون خیلی اهمیت میدادن و تمام تلاششون این بود که با پولی که از درآمد خودشون دارن فقط مایحتاج اولیه‌شون رو برآورده کنن. اما خب متاسفانه به خاطر تأثیراتی که غرب و نظام سرمایه‌داری بر روی همه کشورها گذاشت، مسلماً این طرز فکر باید تغییر می‌کرد. بنابراین برای اشاعه مصرف‌گرایی لازم بود که نگرش همه افراد توی همه جوامع تغییر کنه. و خب با استفاده از تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی این نگرش تغییر داده شد و خب مردم یاد گرفتن که حتی احتیاج نیست که فقط مایحتاج اولیه‌شون رو مصرف کنن و باید به نیازهای خودشون از هر نظر اهمیت بدن و وسایلی رو فراهم کنن که دوست دارن با اون بیشتر دیده بشن. خب ایمان جان، من میخوام این سوالو از شما بپرسم. شما چی فکر میکنید؟
من اگه بخوام خیلی کوتاه مصرف‌گرایی رو تعریف کنم، دوست دارم اون رو به عنوان یک عادت اول تعریف کنم. یک عادتیه که همه انسان‌ها به نوعی اونو دارن و علتش هم اینه که چون همه ما در این دنیا زندگی می‌کنیم و تعلق به این دنیا داریم. و ولی نقطه نظرش فکر می‌کنم اینه که همه رو تشویق می‌کنه به مصرف بیشتر کالا و خدمات. شاید نکته مهم مصرف‌گرایی اینه که افراد تشویق میشن که بیشتر و بیشتر خرید بکنن و بیشتر و بیشتر از خدمات و کالاها استفاده بکنن. خب من فکر میکنم حالا خیلی خوب باشه بریم سر سوال اصلیمون، ببینیم که برای یک جوان چه عواملی باعث میشه که مصرف‌گرا بشه و یا دوست داشته باشه به مصرف‌گرایی اهمیت بده.
به نظر من چیزی که باعث میشه نوجوانان تشویق بشن به مصرف‌گرایی، این دیدگاهیه که هر نوجوانی دوست داره پولدار دیده بشه. مثلا خرید کالای دیزاین مثل گوچی یا حالا هرچی مثل همین، اینا به نظر من واقعا یه مصرف‌گراییه، چون مثلا $3,000 فقط واسه یه کیف کاملا مصرف‌گراییه. چرا؟ چون که فقط میخوان پولدار دیده بشن. در واقع یک نوجوان 19 ساله که هنوز یه دانشجوه، فکر نمی کنم $3,000 نیاز باشه که برای خرید یه کیف مصرف کنه.
مرسی، خیلی عالی بود. نیما جان در خدمت شماییم.
به نظر من خب وقتی که ما فقر درونی داشته باشیم، مثلا درون خودمون مراجعه بکنیم و مشکلات خودمون درون خودمون رو خودمون ارتقا بدیم، حلش بکنیم، خب میایم حس کنیم با هدف و وسیله قرار میدیم. مثل اینکه مثلا من بیام میام خب حالا من این ماشین رو بخرم، این خونه رو بخرم، مثلا این لباس رو بخرم یا این چیز رو بخرم، و مشکل اینه که دقیقاً بعد از خریدن اون لباس یا اون خونه یا اون ماشین دقیقاً همش همونجا استاپ میشه و همش اونجا تموم میشه و دیگه دوباره باید برای خود یه هدف دیگه انتخاب کنی که بعد میفهمی که چقدر پوچ بوده. چون وقتی که پای ماشین می‌خری، بعد چند تا ماشین رو می‌خری، همون روز اول میفهمی که خب همش تموم شد که چی، بعد میرسی سراغ چیز دیگه. ولی وقتی که درون خود مراجعه کنی میبینی چقدر اتفاقهایی هست که باید خود برای خود درون خود حلش کنی تا بتونی پیشرفت کنی، بتونی یک زندگی بر پایه اخلاق و منطق و احساس درست داشته باشی. نظر من بود.
مرسی نیما جان. منم میخواستم در ادامه صحبت‌های هر دوی شما عزیزان بگم که منم فکر میکنم که ما ناخواسته وارد دامی شدیم که خب در اثر تبلیغات و یا نگرش‌های پشت این تبلیغات به ما القا شده. با دیدن هر روز تبلیغات مختلف، با ورود به فضاهای مجازی، استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف یا سوشال میدیا، مسلماً هر روز و هر روز ما داریم بیشتر وارد این فضا میشیم و تشویق میشیم که چه برندی رو بخریم، چه چیزی رو نخریم و چطور دیده بشیم. چون که این پیغام جدیداً به همه ما داره داده میشه که شما برای اینکه زیباتر به نظر برسید یا به قول روژنای عزیز جوری به نظر برسید که مورد تایید بقیه قرار بگیرید، پس باید توی یک چارچوب خاص زندگی کنید. فلان لباس رو بپوشید، فلان آرایش رو بکنید، از فلان ماشین استفاده کنید تا بتونید مورد تایید جامعه قرار بگیرید. اگر که ما بتونیم آگاهیمون رو با مطالعه و تحقیقات بیشتر بالا ببریم، میتونیم از این دام بیرون بیایم. اما این رو هم فراموش نکنیم که ما نمیگیم که مصرفگرایی اشتباه هست یا اشتباه نیست. من میگم که عدم مصرفگرایی به معنای نخریدن نیست، بلکه به معنای درست خریدن هست. اینکه شما وقتی که میخواید یک لباس رو تهیه کنید، به این فکر کنید که آیا این لباس تا چند سال دیگه برای شما قابل پوشیدن هست و یا خیر، و یا موارد اینچنینی که به شما کمک کنه موقع خرید چیزی که احتیاج دارید خوب فکر کنید و با فکر اون رو تهیه کنید.
مرسی از همگی. من خیلی خلاصه، چون نفر آخرم همیشه باید خیلی کوتاه بگم. من فکر میکنم ما در مقابل یک تهاجم، شاید اسمشو بگم فرهنگی، همیشه قرار داریم. یعنی چی؟ ببینید، یک جوون چه در خونه چه در محیط بیرون، در تمام جوامع داره ذهنش مورد جهت‌دهی قرار میگیره. تلویزیون، رادیو، فضای مجازی، تمام تبلیغات تو خیابونا، هر جا روی اتوبوس، هر جا رو نگاه میکنید داره به ذهن جوان یک ایده و یک نگاه جدید میخواد بده، و این میتونه فرد رو کم کم در دام مصرفگرایی بندازه و همونطور که در ابتدا گفتم ما رو درگیر این عادت خاموش بکنه. چون به نظر من مصرفگرایی یک عادتیه که ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که چقدر مصرفگرا هستیم.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نامه رسان من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن.
حالا من با تمام صحبتهایی که عزیزان کردید فکر میکنم این سوالی هم که میخوام بپرسم نسبتاً جوابش رو دادیم، ولی دوست دارم دوباره یکم این موضوع بازتر بشه. فرق بین مصرفگرایی و دنبال روی از تکنولوژی چیه؟ چون ما میدونیم که تکنولوژی یه چیز خیلی خوبیه و باید ازش استفاده بکنیم. فرقش چیه؟ یعنی شما چه مرزی میذارید که یک آدم مصرفگراست یا یک آدم دنبال تکنولوژی و میخواد چیزهای بروز رو استفاده بکنه؟
خب اونم خودش اینو مصرفگرایی محسوب میشه، چون که اگه میخواد آدمی باشه که دنبال تکنولوژی هستی، خب میدونی مثلا آقا دنبال کنی و اطلاعاتو بالا ببری، تا اونجایی که تو دست به خریدن نکنی، تا وقتی که احساس نیاز نکردی. مثلا چی؟ مثلا یه شما میای یه گوشی مثلا آقا 6S میخری یا 7 میخری، خب سال بعد که 8 میاد تو فکر اینکه میرم اولش کنم 8 بگیرم، تو این فکر نیستی که مثلا خب الان این 7 من کار من نمی کنه، چرا برم 8 بگیرم؟ ولی چون دوست داری اصلا 8 باشی، دوست داری اون داشته باشی و یه هدف قرارش میدی، و اونجایی که تو میخوای مادام برسی اون نقطه‌ای که بهش نیاز نداری و فقط به خاطر اون حس داشتن مسخره میخوای حس داشته باشی، خب میگه مصرف‌گرایی به نظر من، و اینکه خب تا حدیش هم معقوله اگه بخوای برای خودت این سر بخری به نظر من، ولی خب بس سر اون نگاه متفاوتیه که با خریدن یک چیز از فرداش به خود بقیه میکنی، و این مشکل قضیه است، نه خریدن به نظر من اون چیزه. بعضی من هرچه آگاهی بالاتر باشه خب امکانی داخل این دام بخوای بیفتی کمتره.
مرسی، عالی بود، متشکر. روژینا جان،
به نظر من انسان ها چون دنبال بهترین ها هستن و دنبال اینن که راحت تر زندگی کنن، از تکنولوژی پیروی میکنن. یعنی چی؟ یعنی موقعی که یک آیفون 10 با 11 هیچ فرقی نداره، انسان ها میرن آیفون 11 رو میخرن چون میخوان ببینن که، چون فکر میکنن بهترینه و راحت تر میشه ازش استفاده کرد، با اینکه واقعا هیچ فرق زیادی توش نیست. ما خواسته و ناخواسته داریم مصرفگرایی میکنیم، یعنی دنبال روی از تکنولوژی هم به نظر من یک مصرفگرایی حساب میشه، چون که واقعا هیچ فرقی بین آیفون 11 یا مثلا 10 نیست. حالا این یه مثال خیلی قابل لمسه که مثلا میتونستم بزنم.
مرسی، خیلی خوب بود، خیلی عالی. من حالا چون این مثال رو زدید میخوام شاید این فرق رو کمی باز بکنم. ببینید، فرض کنید من یک موبایل، حالا چون این صحبت شد، من یک آیفون 6 دارم و الان یک آیفون مثلا جدیدتری مدل میاد. اگه من مثلا شاید وقتی داره کار منو انجام میده و بخوام نمیدونم بهترین مدل رو داشته باشم، به قول شما این مصرف گرایی. ولی موقعی که موبایل من از کار میفته، موبایل من خراب شده و دیگه کاراییش رو نداره، مطمئناً خرید آیفون 12 دیگه مصرف گرایی نیست. چرا؟ چون من واقعا بهش احتیاج دارم و دیگه اون دیوایس قبلی جواب کار منو نمیده. شاید بخواستم این تعریف رو باز بکنم که این فرق بین مصرف گرایی و در اصل دنبال روی از تکنولوژی وجود داشته. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید، متشکرم از هر دوی شما عزیزان.
دوستان عزیز خیلی ممنون، متشکریم که ما رو با برنامه میزگرد جوان همراهی کردید. هم از شما عزیزان، هم از شنوندگان خوب برنامه‌مون خیلی خیلی ممنونیم.
ممنونم از شما.
مرسی، ممنونم، تشکر میکنم.
خب خیلی ممنون. به حالا فکر میکنم نوبت شنوندگان عزیزمونه که به این سوال پاسخ بدن که به نظرشون تعریف مصرفگرایی چیه و یا چرا یک جوون دوست داره که مصرفگرا باشه. منتظر نظرات شما هستیم. شما میتونید میزه گرد جوان و تمامی برنامه های پرژن بی ام اس رو در تمامی پادکست خانها دنبال کنید. همچنین میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پرژن بی ام اس نظراتتون رو برای ما منتقل کنید. بازم از همراهیتون ممنونیم. شاد و پیروز باشید.
بختتون بخیر.
بخش دیگری بود از مجموعه میزگرد جوان از رادیو پیام دوست. لینک این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org جستجو بکنید. مرغ سحر نار سرما Thank you. در اینجا برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی و توجه شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.